بردار نیروی مقاومت قدس رو دو این واقعه از دست دادیم، چه بهتر بگیم که به دست آوردیم، چون شهدا واقعا هستن، ما رفتیم.
درست.
در این واقعه به شهادت رسید که ما این رو به جهانیان بفهمونیم که آقا تا آخرین قطره خونی که در بدن ما وجود داره ما با آمریکا دشمنیم.
بله.
چه در مقام دیپلماتیک، چه در مقام سیاسی و چه در مقام جبهه رزم و جبهه مقاومت.
بسیار عالی، خیلی متشکریم جناب حجت الاسلام صفاری عزیز که امروز در برنامه سرباز ولایت حاضر شدید، شما رو به خدا میسپارم.
توفیقی بود در خدمت شما بودم، مجددا تسلیت عرض میکنم این واقعه رو
قربانش.
و از همه عزیزان تشکر میکنم که حوصله به خرج.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنیم و همچنان با عزیزان شنونده برنامه سرباز ولایت.
خیز دلا که قد علم باید کرد، ویران زبون کاخ ستم باید کرد، این جان به عاریت که حق داده به من، قربان مدافع حرم باید کرد، قربان مدافع حرم باید کرد. با یاد دمش غرق غم می باشی، در بین همین نوحه و دم می باشی، با پرچم سرخ یا ابا عبدالله سرباز مدافع.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ای سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت سلام ما برسد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. شهادت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام، سردار سپهبد قاسم سلیمانی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از پخش رادیو معارف خدمتگزار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و امیدواریم که شما دوستان گرامی هم همراهمون باشید، شنونده برنامه های این بخش باشید. به همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اولین برنامه‌ای که تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهیم کرد برنامه پرسمان تاریخی است که میشنوید و پس از اون هم در ساعت 23 و 25 دقیقه مشروع خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم تقدیمتون میشه که امروز به امامت حجت الاسلام و مسلمین سید محمد سعیدی برگزار شده. دعوت میکنم با برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده سلام، امروز هم همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی، بنده سلام میکنم در آغاز برنامه و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و همه علاقمندان این شبکه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب ابتدا فاصله میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان، بعد به سوالات میپردازیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من می‌خواستم از جناب آقای پیشوایی سوال کنم راجع به اسامه ابن زید که شنیدم آخرالامر با مولا امیرالمومنین علیه السلام بیعت هم نمی‌کنه یا یاری نمی‌کنه ایشونو. یکی راجع به این موضوع، یکی مگه یک کتاب منبعی یا یک کتاب خوبی راجع به اصحاب پیامبر که مثل همین اسامه و دیگران اگر سرگذشتشون رو نقل کرده باشن به ما معرفی کنن، خیلی ممنون میشم.
خب جناب استاد سوال واضح بود، اسامه ابن زید
بله
که این همه پیغمبر اصرار کرد که به سپاهش ملحق بشید،
بله
حالا آخر کار چی شد؟ روابطش با حضرت علی چجوری بوده؟
بله، اسامه ابن زید ابن حارثه، سوال ایشون از اسامه ابن زید ابن حارثه است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیش از بعثت پسر خوانده‌ای داشت به نام زید ابن حارثه که بعدا قرآن فرمود که نه اینا را به اسم خود پدرشون بنامید. بعدا آیه آمد ادعوهم لآبائهم که رسول الله فرمود به زید ابن حارثه. زید ابن حارثه مورد علاقه رسول خدا بوده. این زید پسری داشت به نام اسامه که این هم مورد علاقه رسول خدا بوده. می گفتن حب رسول الله، یعنی شخصی که مورد علاقه رسول خدا و دوست اویه. رسول خدا علاقه داشت به اسامه. همونطوری که این شنونده گرامی اشاره کردن، متاسفانه بعد از قتل خلیفه سوم که مسلمان ها به اتفاق آرا یعنی همه مردم مدینه به اضافه انقلابیونی که از کوفه و مصر آمده بودن اون زمان در مدینه حضور داشتن و قبایل اطراف، همه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن و از این نظر بیعت کنندگان با علی علیه السلام به مراتب و بلکه ده ها برابر بیش از خلفای قبلی بوده. با این وجود متاسفانه چند نفر تقریبا به عدد انگشتان دست پیدا شدند که با علی علیه السلام بیعت نکردند. یکی از اونا زید ابن ثابت بوده، یکی از اونا حسان ابن ثابت بوده و بعضی از قریش بوده و یکی از اونا اسامه ابن زید بوده. ایشون فرمودن عاقبت الامر بیعت نکرد، نه در اول امر بیعت نکرد، در آغاز خلافت علی علیه السلام بیعت نکرد. این را در جریان بیعت مردم با علی علیه السلام مورخ ما نوشتن و این لغزش نابخشودنی از اسامه بوده. لکن قرائنی در دست داریم، بعضی از شواهد نشون میده که بعدها برگشت و به سمت امامت و ولایت و قبول کرد و این مریض شده بود، به شدت تب کرده بود و امام حسین سلام الله علیه به عیادت او رفت و دید که این به شدت نگرانه. حضرت پرسید چرا اینقدر نگرانی و چرا ناراحتی؟ گفت که من مدیون هستم و بدهکارم و امام حسین سلام الله علیه پرداخت دیون او را تقبل کرد.
زمان امام حسین،
بله. بنابراین بعضی از شواهد در دست داریم بعدها برگشت از این انحرافی که از خط امامت و ولایت بهش دوچار شده بود. و اما سؤالی که این شنونده عزیز فرمودن
درباره منبع،
درباره منبع، من چند تا کتاب خدمت ایشون عرض میکنم و اضافه میکنم که ممکن این کتاب ها الان در بازار نباشه ولی میتونن هر جا که تشریف دارن از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرماین. یکی کتاب خودمونه با اشتراک استاد معظم حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی به نام شخصیت های اسلامی شیعه. تعدادی از صحابه رسول خدا که شیعه هم بودن، هم صحابی بودن، هم شیعه بودن، اینا در دو جلده، یعنی قرار بود ادامه پیدا کنه که متاسفانه بیش از دو جلدش توفیق حاصل نشد. تعداد قابل توجهی از شخصیت های اسلامی، از همونایی که ایشون میخوان، در اینجا زندگی نامشون آمده. و همچنین کتابی بنده از یکی از نویسندگان مصری ترجمه کردم به نام رجال حول الرسول. اصل کتاب مفصل، اسمش رجال حول الرسول. بنده حدود 20 نفر از اونها را ترجمه کردم به نام قهرمانان راستین، در 2 جلد جیبی چاپ شده، قهرمانان راستین. و همچنین کتاب شخصیت‌های اسلامی و قهرمانان راستین را ایشون بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، نظرشون انشالله تعمیم میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد به سبب پاسخ این سوال شنونده گرامی.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
خب عزیزان شنونده، به سوال دومی که به برنامه امروز رسیده میپردازیم. خواهش میکنم که همکاران من سوال رو پخش بکنن.
در رابطه با مسجد الحرام میخواستم سوال کنم که یکی از رکناس رکن حجر هست، بعد این سنگ حجر میخواستم ببینم که این همون سنگ حجری است که از طرف اولیه هست، چون میگن که در زمان طوفان نوح متلاشی شده، یعنی کعبه و همه اصلا خراب شده. یکی هم در زمان یزید که دومین سال به حساب زمامداریش بوده که مسجد الحرام رو به توپ بسته و خراب کرده. میخواستم اینم الان که همین سنگ هست و بازسازی شده همون سنگ است یا که نه. خیلی ممنون.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی که سوال رو مطرح کردن. البته من اضافه کنم که شاید بیشتر از اینها خانه خدا خراب شده، سیل‌های متعددی آمده و حوادثی که اتفاق افتاده. در هر حال سوال جای خودش هست که آیا این حجر الاسود همونیه که اولین بار از آسمان نازل شده و طبق این روایت‌هایی که داریم، یا نه این سنگ عوض شده؟
بله، نه این سنگ همون سنگه که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به وسیله حضرت ابراهیم جز این خانه شد، این همون سنگ مقدسه.
پس قسمت دیگه که فرموده بودن زمان طوفان نوح مثلا،
حالا اونا رو بله. اونا رو عرض میکنم.
بله،
البته قبلا هم راجع به حضرت الاسود یادتون باشه،
بله،
ظاهرا
سوال مطرح شده
نزدیکی نیست، یه سال دو سال پیش بود، ما جواب دادیم اصلش سنگ آسمانی بوده چی بوده. در هر صورت جالبه که در کعبه فعلی تنها جزئی که غیر از اون پایه‌های خانه خدا که زیر زمینه، اونا مال زمان حضرت ابراهیم، غیر از اون پایه‌ها، از این دیوارها، اون چه دقیقاً از اجزای زمان حضرت ابراهیم، همون حجر الاسوده که این خانم محترم میگه سنگ حجر، حجرم به معنی سنگ، حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، دقیقاً این سنگ، این سنگ از همون زمان باقیه. البته چند بار شکسته، کوچکتر شده، اول بزرگتر از این بوده، حوادثی که برش گذشته، آتش سوزی که در کعبه رخ داده، حوادثی که برش گذشته کوچکتر شده، ولی زا در زمان ما از حدود 100 سال 80 سال به این طرف به شدت ازش محافظت میکنن و جاشو محکم کردن، در فشار حجاج اون روش نشکنه. حجاج دیدن دورش لبه زخیمی از نقره و امثال اینا گرفتن و در داخل دیوار سیمپیچی کردن اینا، که این مقدار که الان مونده میگن 20 سانت در 20 سانت اون چه الان مونده در داخل دیوار، که یه مقدار کمی دیده میشه، به شدت محافظت میشه که این مقدار که ازش باقی مونده دیگه نشکنه یا از بین نره. و اما در طوفان حضرت نوح، بله، کعبه از بین رفته و حضرت ابراهیم احیا کرد و این سنگ را هم گذاشت.
بله.
و اما در حوادث بعدی، اتفاقا به بعضی از حوادث این خانم محترم اشاره نکردن، یه وقتی در همین برنامه گفتیم که به مدت 22 سال شاخه از اسماعیلیه به نام قرامته این سنگ را از جاش کندن بردن در بحرین، نیت داشتن که جریانش رو اون زمان عرض کردیم، به تفصیل آخرش باج بهشون دادن، این سنگ را گرفتن آوردن جا اصلی قرار دادن. و اما در زمان یزید ابن معاویه به منجنیق بستن، این سنگ آسیب ندید، کعبه کلن آسیب دید، که عرض کنم که کل خانه تخریب نشد ولی صدمه دید، و عبدالله زبیر تجدید بنا کرد. تجدید بنا کرد، بعد از کشته شدن عبدالله زبیر هم حجاج تجدید بنا کرد، ولی سنگ همون سنگه و میتونیم با اطمینان بگیم که این همون سنگ زمان حضرت ابراهیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. از این شرمنده گرامی هم که سوالشون رو مطرح کرده بودن تشکر میکنیم. همکارانم هم فاصله به ما بدن و بعد بپردازیم به سوالات دیگر.
بدونم میثم تعمار کیه و راجع به میثم تعمار اطلاعات میخواستم. متشکرم.
خب شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم. سوال رو شنیدیم درباره شخصیت میثم تعمار، صحابی و یار امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدند.
عرض میکنم که میثم تعمار از یاران خاص و صمیمی امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و اصلش هم عجم بوده، عرب نبوده، اصلش عجم بوده و برده زنی بوده و علی علیه السلام او را از اون زن خرید و آزاد کرد و فرمود اسم تو چیه؟ گفت اسم من سالمه. حضرت فرمود پدر و مادرت اسم تو را میثم گذاشتن، اسم اصلی تو میثمه. گفت یا علی درسته، من اسمی که پدر مادرم روم گذاشتن میثمه، ولی مرا الان سالم میخونن. حضرت فرمود که همون اسم اصلی ما از امروز میگیم که اسمت همون میثم باشه، منتها کنیه ابو سالم بهش دادن. بنابراین میثم از صحابه رسول خدا نبوده، میتونیم بگیم از تابعین بوده، صحابه را درک کرده بوده، از یاران بسیار صمیمی و انقلابی و دلسوخته علی علیه السلام بوده و از طریق علی علیه السلام و حسنین علیه السلام اسراری و پیشگویی هایی و مطالبی از پشت پرده یاد گرفته بوده و اخبار و اطلاعات این گونه داشته. میگن زمانی که حضرت مسلم وارد کوفه شده بوده و عبیدالله ابن زیاد منصوب شد، همزمان که قبلا حاکم بصره بوده یزید با حفظ سمت او را به حکمرانی کوفه هم منصوب کرد و عبیدالله ابن زیاد هم مختار را زندانی کرد و هم میثم تمار را. اینا دوتایی با هم مدتی در یه زندان بودن، به اصطلاح همبند بودن و اونجا میثم بعضی از اخبار غیبی را که از امیرالمومنین و از ائمه شنیده بود منتقل کرد به مختار. از جمله به مختار گفت که این کسی که میخواد ما را بکشه، تو از زندان آزاد خواهی شد و این را تو خواهی کشت. و یکی از دلگرمی های مختار همین پیشگویی میثم بود. البته این اطلاعات را از علی علیه السلام و از ائمه داشت. بنابراین
از ائمه میفرمید کدوم ائمه؟ امام حسن و امام حسین؟
از علی علیه السلام و از حسنین داشت. بنابراین میتونیم بگیم به نوعی محرم اسرار بوده، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با علی علیه السلام داشته و ظرفیت این که حضرت بعضی از اینجور اخبار را به اون منتقل کنه داشته. و همچنین علی علیه السلام پیشگویی کرده بود از شهادت مظلومانه و دلخراش او و به او گفته بود که تو را در محله کناسه کوفه از این درختی که از درختها را نشون داده بود، از این درخت آویزان میکنن، تو را به دار میکشن و به دهان تو لجام میزنن و جلوی حرف زدن تو را میگیرن و اون درخت دیگه برای میثم آشنا بود، هر از چندی می آمد زیر اون درخت را آب و جارو می کرد. درخت نزدیکی خانه شخصی به نام عمرو بن حریث بود. به عمرو بن حریث می گفت که عمرو بن حریث، من همسایه تو خواهم بود، هوای مرا داشته باش. عمرو بن حریث متوجه مقصود او نمی شد، خیال می کرد یکی از دو خانه همسایه را میخواد بخره. میگفت خانه فلان، خانه فلان را میخوای بخری؟ تو اون که بعدا که این قضیه اتفاق افتاد، عمرو بن حریث قضیه را نقل کرد، گفت خود میثم به من اینجوری میگفت، منتها اون زمان من خیال میکردم که او میخواد یکی از خانه های همسایگی ما را بخره. همینجور که امیرالمومنین علی علیه السلام پیشگویی کرده بود، میثم را به جرم طرفداری از علی علیه السلام و به جرم وفاداری به امامت و ولایت، عبید الله بن زیاد دستور داد بازداشت کردند و او کوتاه نیامد، اظهار ندامت نکرد، بر نگشت، اعلام وفاداری به حکومت بنی امیه و یزید و عبید الله بن زیاد نکرد. به دستور عبید الله بن زیاد این را از بالای همون درخت خرما آویزان کردن و بستن به اون درخت. این همون جا که بود دو سه شبانه روز میگه این بالای اون درخت با زجر و شکنجه زنده بود. همون جا از فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکرد و آمدن دهان او را بستن، لجام به دهان او بستن و بعد از دو سه شبانه روز به شهادت رسوندن و این 10 روز پیش از حادثه عاشورا بوده. و از این نظر نگاه کنیم، یکی از ضرب شست هایی که به نظر میرسه عبید الله بن زیاد برای زهر چشم گرفتن از شیعیان کوفه اقدام کرد، یکیش هم شهادت میثم تمار بوده، ولی متاسفانه این در حادثه عاشورا منعکس نمیشه. به نظر میرسه زمانی بوده که حضرت مسلم وارد کوفه بوده، در اون روزا بوده، این بی ارتباط با حادثه عاشورا نمیتونه باشه. بگیر به بنده هایی که شروع شد، عرض کردم مختار زندان بود و تا بعد از حادثه عاشورا مختار زندانی بود، تا اون که عبدالله ابن عمر که شوهر خواهر مختار بود پیش یزید وساطت کرد و نامه برای یزید نوشت و با وساطت و خواهش عبدالله عمر یزید دستور داد مختار را از زندان آزاد کن. بگیر به بنده هایی که بوده، بازداشت هایی که بوده و ایجاد رعب و وحشت که بوده، جز این سلسله ها میثم هم بازداشت شد و به دار کشیده شد و مظلومانه به شهادت رسید.
بله، بسیار خوب، استفاده کردیم. فاصله بگیریم بعد بپردازیم به سوال دیگری که از شنونده عزیز دیگری رسیده.
زمانیان هستم، از تهران تماس میگیرم. خواستم سوال کنم، گفته میشه که وقتی حضرت نوح علیه السلام کشتیش رو به آب انداخت، ایشون نام 5 تن ائمه معصومین علیهم السلام رو، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام رو بر روی پیشانی کشتیش حک کرده بود. خواستم ببینم آیا این سند روایی داره؟ اگر سند روایی داره، آیا روایت های محکم و درستی براش هست؟ آیا استاد پیشوایی این رو تایید میکنن؟ از نظر تاریخی مورد تایید هستش؟ مورد تایید علما هست یا نه؟
بله، ما هم تشکر میکنیم. ظاهرا اینطور که من شنیدم آقای زمانیان از تهران.
بله.
حالا جناب استاد پیشوایی سوالشون کاملا واضح بود.
بله
بله،
عرض کنم که به این صورتی ایشون میفرمایند من به صورت روایی، یعنی از ائمه علیهم السلام نقل شده باشه ندیدم. ایشون تعبیرشون این بوده که گفته می شود. ما بارها تقاضا کردیم که اگر در منبعی مکتوب دیده باشند به ما بفرمایند که امکان مراجعه و بررسیش باشه، اما ما راستش همه شنیده ها را نمیتونیم جواب بدیم، اصلا شنیده ها نمیتونه حجت باشه. من عرض میکنم، باز تکرار میکنم که به این صورتیشون نقل کرده میفرماید گفته میشود، به صورت روایی یعنی نقل شده باشه، روایت شده باشه ندیدم. اما بعضی ها ادعا کرده اند که بعضی از قطعات کشتی حضرت نوح کشف شده توسط باستانشناسان، مثلا در ارتفاعات اورال روسیه یا در بعضی از کوهستان‌های ترکیه، در بعضی از موزه‌ها نگهداری میشه و در اونها اسم این پنج بزرگوار ثبت شده. چنین ادعایی شده بود و با بررسی‌هایی که ما کردیم و جستجویی کردیم، اطلاعاتی که به دست آوردیم چند سال پیش، شاید 10-20 سال پیش، سند محکمی برای این قضیه پیدا نشد.
بله، البته شاید درباره جریان حضرت نوح به شکل دیگه هم شنیده شده باشه. شنوندگان عزیز مثلا در جریان قرار گرفتن که میگن حضرت دعا کرد برای آرام شدن دریا، یعنی آرام شدن آبها و طوفانها بعد از شروع طوفان. دعایی یادشون داده شد که مثلا به نام این پنجتن هم توسل پیدا کردن. اگر نوشتن و حک کردن رو حالا بگیم پیدا نکردیم، آیا میشه به این یکی هم در روایات؟
من به این صورت هم ندیدم. عرض کنم که سوال مال نوشته است بر کشتی. بله. عرض میکنم این یه وقتی مطرح شد، در بعضی از مجلات دینی نوشته شد و بعضی ها اعتراض کردن، از بعضی از مخالفین اینجور کرامات و امور فوق‌العاده. من اجمال قضیه را عرض میکنم، مناظره قلمی صورت گرفت و قرار شد که از مجلاتی که در خارج چاپ میشه، اونجا چنین ادعایی شده بود، قرار شد که استفسار بشه. معلوم شد این ادعایی که شده در اون مجله نوشته شده، اصلا چه نوشته‌ای در اون شماره اون مجله، در اون عدد از اون مجله، اصلا چنین چیزی نیست. به وسیله دانشجویان ایرانی مقیم اون کشور ما اطلاعات به دست آوردیم. ادعا شده بود که در بعضی از موزه های شوروی اون زمان و روسیه امروز هست، اونم ما دسترسی پیدا نکردیم. اجمالاً سند محکمی که روش بشه تکیه کرد ما دسترسی پیدا نکردیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. شنونده گرامی هم انشالله پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال داشتم که حضرت علی علیه السلام پسرانشون در زمان خلفای دیگه برای جنگایی که میشد برای پیشرفت اسلام و کشورگشایی شرکت میکردن یا نه؟
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، آیا این بزرگواران در این جنگ ها بودن در گسترش و فتوحات؟
جواب به اختصار عرض میکنم که شرکت نداشتن. اما توضیح مختصرش اینه که بلی، در بعضی از کتاب ها آمده و حتی در بعضی از کتاب های قدیم ذکر شده که حسنین علیه السلام در فتح ایران، در بعضی از مناطق ایران مثل گرگان اینا حضور داشتن و در ارتش اسلام شرکت داشتن، ولی با بررسی هایی که شده شرکت اونها و حضور اونها در این جنگ ها اشکالات تاریخی داره، اشکالات قوی تاریخی داره. بله اصلش نوشته شده، ولی با بررسی‌های علمی و تاریخی که صورت گرفته حضور